سلام، ساعت 10 شب به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. در بخش اعظم این ساعت مجله آزادی با مطالب فرهنگی، ادبی و هنری پخش می شود. اکنون چند خبر. سازمان عفو بین الملل در واکنش به اعدام دو نفر در غزنی در خبرنامه می گوید که طالبان باید اعدام ها را متوقف و مجازات اعدام را لغو کنند. در این خبرنامه که امروز منتشر شد، به نقل از لیف ویا ساکاردی، معاون موقت مدیر منطقه‌ای این نهاد برای جنوب آسیا، آمده است که سازمان عفو بین الملل مخالف اعدام به عنوان نقض حق زندگی است. پیش از این استیفن دوجاریک، سخنگوی سرمنشی ملل متحد، دیروز پنجشنبه در نیویورک به خبرنگاران گفت این سازمان شدیداً مخالف مجازات اعدام است و فکر می‌کند که ماهیت عمومی اعدام ها وحشتناک است. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان در شبکه اکس توییتر سابق دیروز نوشت که از حاکمان فعلی در افغانستان می‌خواهد که توقف مجازات اعدام را به عنوان گام در زمینه لغو این مجازات در این کشور روی دست بگیرند. استر محکمه طالبان گفته است که دیروز حکم قصاص بر دو تن از افراد متهم به قتل در ورزشگاه در شهر غزنی اجرا شد. زلزله نسبتاً خفیف صبح امروز بخشای از ولایت غزنی را تکان داد. اداره سروی جیولوژی ایالات متحده گفت که شدت زلزله 4.6 درجه ریشتر بود. تا کنون در مورد تلفات و خسارت احتمالی زلزله چیز گفته نشده. یک مرد 37 ساله افغان به اتهام 17 سال زندگی غیرقانونی در هند دستگیر شده. اداره تحقیقات جنایی شهر ممبئی هند به روز پنجشنبه اعلام کرد که این افغان با نام مستعار و اسناد جعلی در این کشور زندگی میکرد. پلیس هند گفته که این مسنون به روز چهارشنبه در منطقه وادالای شهر ممبئی دستگیر شد. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید که متحدان ناتو متحدند که برای جلوگیری از پیروزی روسیه در جنگ اوکراین اقدامات بیشتر انجام دهند. او در مصاحبه با رادیو سعودی که امروز صبح پخش شد این سخن را گفت. استولتنبرگ افزود که کشورهای عضو ناتو به طور قابل ملاحظه موضع خود را در فراهم کردن سلاح‌های پیشرفته‌تر به کیف تغییر دادند. منشی ناتو همچنان گفته که همبستگی با اوکراین نه تنها که درست، بلکه به نفع امنیت این پیمان نیز است. با کاهش علاقمندی سیاسی در غرب به حمایت بیشتر از اوکراین، کیف به شدت نیازمند کمک‌های مالی و نظامی از سوی همپیمان‌های غربیش است. فردا شنبه از آغاز تهاجم غیرمعجه روسیه به اوکراین 2 سال می‌گذرد. اتحادیه اروپا 13مین بسته تعزیرات علیه روسیه را در آستانه 2مین سالگرد حمله به اوکراین اعلام کرد. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امروز در اعلامیه گفت که این اتحادیه اقدامات محدود کننده بیشتر را ضد سکتور امنیتی و دفاعی روسیه وضع کرده. بورل افزود که اعضای اتحادیه اروپا متحدند که به گفته او ماشین جنگی روسیه را آسیب برسانند و اوکراین را در جنگ مشروع برای دفاع از خودش کمک کنند. ایمانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، دوشنبه هفته آینده میزبان نشست شماری از رهبران اروپایی و نمایندگان حکومت‌ها درباره اوکراین خواهد بود. قصر الیزا اواخر روز پنجشنبه اعلام کرد که در آستانه 2 سالگی تهاجم غیرمعجه روسیه بر اوکراین، این نشست کاری فرصت برای تقویت همکاری بین شرکا به هدف حمایت از اوکراین خواهد بود. در همین حال ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، از مجلس نمایندگان ایالات متحده خواست تا بسته کمکی به ارزش 60 میلیارد دلار برای کیف را تصویب کند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. سلام دوباره به شما. ساعت 10:04 شب به وقت افغانستان شد. در بخش اعظم این ساعت مجله آزادی با مطالب فرهنگی، ادبی و هنری پخش می شود. اکنون در گزارش می شنوید که یک مقام ایالات متحده می گوید که اجماع قوی در مورد منافع جمعی در افغانستان وجود دارد. تام وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، پس از اشتراک در نشست دوحه درباره این کشور و بازگشت به واشنگتن، در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که همه خواهان بازگشت زنان و دختران به مکاتب دوره ثانوی پوهنتون کار و زندگی عمومی هستند. در این حال شماری از دانش آموزان دختر محروم از آموزش در افغانستان از حکومت طالبان می خواهند که ممنوعیت بر آموزش آنها را بردارند. بیشتر در این گزارش سحر لیوال.
در حالی که حدود یک ماه با آغاز سال تعلیمی جدید در مناطق سردسیر افغانستان باقی مانده است، توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان میگوید که همه خواهان بازگشایی مکاتب و پوهنتون‌ها برای دختران در افغانستان و برگشت زنان به زندگی اجتماعی شانند. او به روز جمعه در یک رشته توییت‌ها در شبکه اکس توییتر سابق خود نوشته که در مورد تامین منافع مشترک در افغانستان یک اجماع قوی وجود دارد. آقای وست که به تازگی پس از اشتراک در نشست دوحه به واشنگتن بازگشته از آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد و قطر برای میزبانی نشست تشکر کرده است. در این حال شماری از دختران بازمانده از آموزش در افغانستان نیز خواهان ادامه تعلیم و تحصیل در سال جدید تعلیمی اند. عاطفه و نمیرا دو تن از این دختران ساکن در کابل به رادیو آزادی چنین گفتند:
سال جدید تعلیمی پیش رو داریم و امیدوار هستیم که در این سال جدید دروازه های مکاتب برای دخترها باز شود تا آنها بتوانند به تحصیلاتشان ادامه دهند و دیگر خواست و یا خواهش نیست، بلکه حق ماست. ما حق خود را می خواهیم.
آرزو دارم که در سال مکتبای دخترها باز شود، دخترها درس بخوانه، پنتون بره، چون بچه ها تنها نمیتونه مشکل افغانستان حل کند.
حکومت طالبان هنوز به طور رسمی در مورد اینکه آیا دختران در آغاز سال جدید خورشیدی اجازه آموزش بالاتر از صنف ششم را خواهند داشت یا خیر چیزی نگفته است. اما چند روز پیش شیر محمد عباس استانکزای معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان در مراسم فارغ التحصیلی دختران از یک مدرسه دینی در کابل بار دیگر بر فراهم شدن زمینه آموزش به دختران در افغانستان تاکید کرد. او تنها راه پیشرفت را تحصیل دانست و علم را بر زن و مرد واجب خواند. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در اگست 2021 دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران بسته شده است. نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان از تعهد قاطع در نشست دوحه برای کمک به افغانها نیز صحبت کرده، گفته که در مورد ثبات اقتصادی و مالکیت آینده اقتصادی افغانها نگرانی های وجود دارد. توماس وست گفته که در این نشست در مورد اقتصاد تعهدات روشن افغانها شنیده شد و تلاش های جهانی برای ارائه کمک های بشردوستانه به بیش از 26 میلیون افغان در سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت. او افزوده که هیچ کشور نمیخواهد با تهدید تروریسم از جانب افغانستان روبرو شود. او همچنان به اجرای ممنوعیت کشت خاشخاش از سوی طالبان اشاره کرده، گفته که بر اساس ارزیابی نهاد مربوطه سازمان ملل کشت خاشخاش 95% در این کشور کاهش یافته است. نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان بعد دیدار با نمایندگان جامعه مدنی افغانستان در نشست دوحه نیز اشاره کرده و با تاکید بر اینکه ایالات متحده از برگزاری این گونه نشست‌ها در ارتباط با افغانستان تحت رهبری سازمان ملل متحد حمایت می‌کند، گفته که منافع افغان‌ها و منافع مشترک بین المللی باید رهنمای چنین نشست‌ها باشد.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از دستفروشان در شهر کابل شکایت میکنند که با بدرفتاری از سوی شورای کابل تحت کنترل حکومت طالبان روبرو هستند. برخی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که به دلیل محدودیت های شورای کابل عواید آنها به گونه چشمگیری کاهش یافته و حتی نمی توانند مالیه تعیین شده از سوی حکومت طالبان را پرداخت کنند. بیشتر در این گزارش.
برخی از دستفروشان روی جاده های شهر کابل میگویند اخیراً با برخورد نامناسب از سوی شاروالی تحت کنترل حکومت طالبان روبرواند. آنها به رادیو آزادی میگویند با آنکه در این هوای سرد مشکلات اقتصادیشان بیشتر از پیش افزایش یافته، به خاطر محدودیت های شاروالی کابل عواید آنها به گونه چشمگیری کاهش یافته و حتی مالیه تعیین شده از سوی نداره را با دشواری پرداخت میکنند. فرهان که در کوتی سنگی کراچی دارد به رادیو آزادی میگوید:
ما را برای کار در جاده ها نمی گذارد. عاید ما بسیار کم شده. حتی توان پرداخت مالیه را نداریم.
اما او مقدار و چگونگی این مالیه را مشخص نکرد. نجیب که مقابل لیسی مریم بولانی فروشی می کند، چندین بار کراچیش از سوی شاروالی کابل برده شده و با برخورد خشن مواجه شده است.
چندین بار کراچی ما بار کردیم بردیم. لجایی که کار ما میشه در یک جایی دن مدرسه یا یک جایی دادشار و بازار در لب سرک ما را نمیمانم. جایی میبره که در اوجه کار نیست دیگه نیست دیگه. سر صدا میکنه کراچی را میگره بار میکنه در موتر میبره در گپ تا گوش نمیکنه.
عمر 15 ساله میگوید مصارف خانواده 6 نفریش را با کراچی دستی برآورده میکند، اما به گفته او بنابر محدودیت های شاروالی نمیتواند درست کار کند.
ما رو شاروالی نمیبونه که کار کنیم. 6 نفر در خانه نان خور داریم، پدرمان بیکار است، دیگه پیسه در خانه نیست، مجبور هستیم کار کنیم، خیلی بخوریم.
این در حال است که شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان با نشر اعلامیه های پیهم از آنها خواسته است که برای ایجاد نظم در روی جاده ها کار نکنند. هرچند این دست فروشان طرفدار نظم در جاده های کابل هستند، اما میگویند که نمیتوانند کرایه دکان را پرداخت کنند و مجبورند از طریق دست فروشی مخارج خانواده را تامین کنند. شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان پیش از این به رادیو آزادی گفته بودند که آنها کرایه بلند هر متر مربع مکانهای تعیین شده را برای این دست فروشان 2500 و پایین آن را 500 افغانی تعیین کرده بودند. نعمت الله بارکزی سخنگوی این اداره به تازگی به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد مشکلات دستفروشان و بدرفتاری با آنها پاسخ نداد، اما نزدیک به یک ماه پیش در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که جاده‌ها برای موتر و رفت آمد مردم است، به هیچ وجه برای دستفروشان اجازه کار در اینجا وجود ندارد. گفتنی است که این مشکلات در زمان نظام جمهوری مخلوع نیز وجود داشت که ظاهراً تا اکنون حل نشده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
ساعت 10:12 شب به وقت افغانستان شد. ایالات متحده در پیوند به مرگ الکسی ناوالنی، مخالف سیاسی و منتقد سرسخت کرملین، در یک زندان روسیه تحریم‌های را به سه مقام روسی امروز وضع کرد. والری بویارنیف یکی از این مقام هاست. بویارنیف معاون مدیر یک اداره فدرال روسی است که بر زندانی که در آن ناوالنی به روز جمعه گذشته درگذشت نظارت میکرده. وزارت خارجه ایالات متحده گفته که رتبه بویارنیف به دنبال مرگ ناوالنی بر اساس فرمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به دگر جنرال ارتقا کرد. طبق تحریم های ایالات متحده، در صورتی که بویارنیف سرمایه در امریکا داشته باشد مسدود و هر معامله مالی با او جرم پنداشته می شود. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده پوتین را مسئول مرگ ناوالنی 47 ساله دانسته. ناوالنی در سال 2020 مسموم شده بود. او در آن زمان پس از درمان در جرمنی، ایجنت های حکومت روسیه را بعد از داشتن در مسمومیت خود متهم کرده بود. تحریم های ایالات متحده بر سه مقام روسی بخشی از یک بسته بزرگ اقدامات آمریکا علیه روسیه است که در آستانه 2 سالگی تهاجم روسیه به اوکراین روی دست گرفته شده. فردا شنبه 24 ماه فوریه از تهاجم نامجه روسیه به اوکراین 2 سال می‌گذرد. تا دقایق دیگر مجله آزادی پخش می شود. اکنون می شنوید که سازمان جهانی صحت سال جاری میلادی را سال چالش برانگیز برای سکتور صحت افغانستان خوانده. این سازمان در گزارش گفته که مردم در افغانستان با کمبود مواد غذایی و سوء تغذیه مواجه هستند. در این حال شماری از مردم در ولایت های مختلف افغانستان می گویند به خدمات مناسب صحی دسترسی ندارند. بیشتر در گزارش سحر لیوال.
همزمان با هشدار سازمان جهانی صحت مبنی بر این که سال جاری میلادی سال چالش برانگیز برای سکتور صحت افغانستان خواهد بود، شماری از افغان‌ها نیز میگویند که به خدمات مناسب صحی در این کشور دسترسی ندارند. سازمان جهانی صحت روز پنجشنبه با نشر گزارش گفته که افغان‌ها یک سیستم صحی ناپایدار را تحمل می‌کنند و با کمبود مواد غذایی و سوء تغذیه مواجه هستند، آنچه که حکومت طالبان پیش از این رد کرده است. با گفته این سازمان، نیاز به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان به میزان قابل توجهی افزایش یافته و تعداد افراد نیازمند در نزدیک به 3 سال گذشته از 18.4 میلیون به 23.7 میلیون تن افزایش یافته است. در این گزارش آمده است که انتظار می‌رود سال 2024 سال پرچالش باشد، زیرا سیستم صحی افغانستان هنوز تحت تأثیر سرمایه‌گذاری کم و مشکلات اقتصادی در همه سطوح است. شماری از مردم هم در ولایت‌های مختلف افغانستان از عدم دسترسی به خدمات مناسب صحی و مشکلات اقتصادی شکایت دارند. یک بانو از ولایت بلخ و یکی هم از ولایت سمنگان که نخواستن نامشان در گزارش ذکر شود، در این مورد به رادیو آزادی چنین گفتند:
مزار شریف ولسوالی مغزار زندگی میکنیم. منطقه زندگی میکنیم که مرکز صحی وجود ندارد. من طفل 1.5 ساله دارم، سوی تغذیه است. خودم هم خیلی ضعیف هستم. همان اندازه پولی ندارم که کرایه موتر بدهم تا خود را مرکز صحی برسانم، تا خود و طفلم را درمان کنم.
مشکلات در دستان ما بیشتر می باشه اینجا دست. از کم از دستان میلی دستان بسید یکی نمی باشم. اگر مشکلات صحیحی که بوجود می آده دستان بایدر باشیم که ما در اونی مرکز مراجعه بکنم تا اینکه دستانی یه رو دردیم.
آنان در حال با این مشکلات دست و پنجه نرم می کنند که سازمان جهانی صحت همچنان در گزارش تازه خود افزوده که با کمبود بودجه روبرو است و برای تکمیل کردن بودجه 423 میلیون دلاری برای افغانستان در سال 2024 و 2025 به 352 میلیون دلار نیاز دارد. اما قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان نزدیک به یک ماه قبل در یک نشست خبری در کابل بدون نام بردن از سازمان خاص گزارش‌ها در پیوند به موجودیت مشکلات در بخش صحی افغانستان را نادرست و تبلیغات بر ضد حکومتشان عنوان کرده بود. حکومت طالبان همواره تاکید کرده که برای بهبود سکتور صحت در افغانستان تلاش می‌کند. این در حال است که روز یکشنبه هفته جاری سازمان جهانی صحت گزارش داد که در ماه جنوری سال جاری به حدود 345 هزار تن در افغانستان خدمات فوری صحی ارائه کرده است. این سازمان پیش از این گفته بود که 9.5 میلیون نفر در افغانستان در مناطق زندگی می کنند که به امکانات و خدمات صحی دسترسی ندارند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران مجله فرهنگی آزادی، با مطالب و داشته های این مجله فرهنگی با شما هستیم و این برنامه را تقدیمتان می کنیم و امید خوبی و جانجوری شما آنچرا که در این شماره برگزیده ایم به معرفی می گیریم. در این شماره از اینها برایتان خواهیم گفت: قرار از فیلم مستند سینمایی به نام مهوش، صدای ملت، تنین در غربت که زندگی استاد مهوش آوازخوان معروف افغانستان را در قالب تصویر روایت می کند تهیه شود. این مستند سینمایی قرار است تا 2 ماه دیگر تکمیل گردد. در آغاز برنامه گزارشی در این مورد داریم.
یگانه هنرمندی که در 5 قاره دنیا سفر کردند و سفرهایشان فقط برای معرفی موسیقی افغانستان بوده و این کلانترین افتخارات است که به دست آورده، جوایز بسیار زیادی را به دست آورده.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان برگزیدیم. دکلمه نابی از پارچه شعر حبیب سادات شاعر معاصر به صدای بانو و جیه سیار، یکی از دکلمتوران و گویندگان خوب افغانستان. داستانی با عنوان عشق بعد از ازدواج. گپ و گفتی پیرامون آهنگ بادا بادا از نوشته های جاوید فرهاد، یکی از شاعران معاصر افغانستان، با آهنگی از استاد سراهنگ.
ناگفته نماند که این آهنگ بادا بادا پس از آهسته برو و هنا بیارید یکی از آهنگ‌های قشنگ و پرطرفدار در افغانستان است که شنوندگان بسیار دارد. افزون بر این، برخی به این باورند که آهنگ بادا بادا فراورده فرهنگی مشترک میان 3 کشور افغانستان، ایران و تاجیکستان است.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی.
موسیقی
مهوش صدای ملت تنین در غربت مستند سینمایی است که زندگی استاد مهوش آوازخوان معروف افغانستان را در قالب تصویر روایت می کند. نویسنده این فیلم مستند افغان و کارگردان آن ایرانی است. با گفته کارگردان این فیلم، این مستند سینمایی قرار است تا دو ماه دیگر تکمیل شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اونا فوق العاده مخالف بودن.
آوازی که در دنیای هنر موسیقی افغانستان 1346 رقم خورده و با داستان غم‌انگیزی گره خورده است. اکنون اما دوروی سکه زندگی گلاله فرید مهوش در دل یک مستند سینمایی جا خوش کرده. بیش از 50 سالی که در مستند 90 دقیقه سینمایی خلاصه شده است. نویسنده این فیلم ظاهر راشد از افغانستان و کارگردان آن سام جوادی از ایران است. سام جوادی کارگردان مهوش صدای ملت تنین در غربت میگوید تهیه این مستند سینمایی 6 سال زمان گرفته است. به گفته او تا دو ماه دیگر مرحله ساخت این مستند سینمایی تکمیل خواهد شد.
فیلم 90 دقیقه است. هدف ساختش هم کاملا مشخصه، یک چهره نگاری یا یک ثبت تاریخی از اسم و سبک یک هنرمند مشهور به اسم استاد مهوش از افغانستان.
استاد مهوش هنرمند ناماشنای افغانستان در زمان داود خان در هنر موسیقی لقب استادی گرفت. عمر سفر هنری مهوش به بیش از 50 سال می رسد. آهنگ‌های استاد مهوش به زبان‌های دری، پشتو و اردو است. او هنرمند شدن را به نقد جان خرید است. تا جایی که تا هنوز یاد برخی از آن خاطرات برایش با بغض و درد همراست. چنان که استاد مهوش و استاد فاروق شوهرش در تریلر مهوش صدای ملت تنین در غربت اشاره به برخورد خانواده استاد مهوش با او پس از آوازخوان شدن داشتند.
هنرمندا و کسایی که رقیبای ما بود عکس ما را کشیده بودند که این خواننده مهوش و عکس که گرفتن گفتن چطور منکر میشی؟ فاروق بردن بندی کردن و ما را
کسی حقیقت داره زهر داده بودنش که دیگه مهوشی در دنیا نباشه.
ظاهراً هنر موسیقی نوشداروی زخم‌های به جا مانده از زهر برای استاد مهوش شده است. خلیل راقب سینماگر، آوازخوان و یک تن از همکاران استاد مهوش در مورد زندگی هنری این هنرمند افغان گفت:
یگانه هنرمندی که در 5 قاره دنیا سفر کردند و سفرهایشان فقط برای معرفی موسیقی افغانستان بوده و این کلانترین افتخارات است که به دست آورده، جوایز بسیار زیادی را به دست آورده.
فیلم مهوش صدای ملت تنین در غربت یک مستند پورتری است که به گفته کارگردان آن در آن از دیگر قالب‌های مستند هم استفاده شده است. استاد مهوش سال گذشته میلادی در یک کنسرت با حضور داشت هنرمندان زیاد افغانستان و تاجیکستان در آمریکا با اجرای آهنگ وقتی عاشق شوی راز دلت گفته نتانی با هنر محبوبش آوازخوانی خداحافظی کرد. استاد مهوش در کنار دیگر جوایز و القاب در 75 سالگی لقب مادر موسیقی افغانستان را از سوی اتحادیه سراسری هنرمندان افغانستان از آن خود کرد. اکنون اما داستان بیش از نیم قرن تلاش زندگی مهوش مستند شده و قرار است برای نسل‌های کنونی و آینده روایتگر سخت کوشی یکی از زنان پیشکسوت هنر موسیقی افغانستان باشد.
شنیدید قرار از فیلمی مستند سینمایی به نام مهوش صدای ملت تنین در غربت که زندگی استاد مهوش آوازخوان معروف افغانستان را در قالب تصویر روایت می کند تهیه شود. این مستند سینمایی قرار است تا دو ماه دیگر تکمیل گردد. در شماری در حال نشر مجله آزادی 3 جالب آموزنده داریم. اولی شاید در بهشت بشناسمت از صفحه نورالله عظیمی. دومی هر چیزی خار آید یک روزی به کار آید
از صفحه اکرم پیکار و سومی نصیحت آسیابان پیر، نخست شاید در بهشت بشناسمت. مجری یک برنامه تلویزیونی که مهمان او فرد ثروتمندی بود این سوال را از او پرسید: مهمترین چیزی که شما را خوشبخت کرد چه بود؟ فرد ثروتمند چنین پاسخ داد: 4 مرحله را طی کردم تا طعم حقیقی خوشبختی را چشیدم. در مرحله اول گمان می کردم خوشبختی در جمع‌آوری ثروت و کالا هست، اما این چنین نبود. در مرحله دوم چنین به گمانم می رسید که خوشبختی در جمع‌آوری چیزهای کمیاب و ارزشمند است، ولی تأثیرش موقت بود. در مرحله سوم با خود فکر کردم که خوشبختی در به دست آوردن پروژه های بزرگ مانند خرید یک مکان تفریحی و غیره است، اما باز هم آنطور که فکر می کردم نبود. در مرحله چهارم اما یکی از دوستانم پیشنهادی به من داد. پیشنهاد این بود که برای جمعی از کودکان معلول چوکی های مخصوص خریده شود و من هم بیدرنگ این پیشنهاد را قبول کردم، اما دوستم اصرار کرد که با او به جمع کودکان رفته و این هدیه را با آنها تقدیم کنم. وقتی به جمعشان رفتم و هدیه ها را با آنان تحویل دادیم، خوشحالی که در صورت آنها نهفته بود واقعا ارزش دیدن داشت. کودکان نشسته بر چوکی خود به شادی و بازی پرداخته و خنده بر لبهایشان نقش بسته بود. اما آن چیزی که طعم حقیقی خوشبختی را با آن حس کردم چیز دیگری بود. هنگامی که قصد رفتن داشتم، یکی از آن کودکان آمد و پایم را گرفت و سعی کردم که پای خود را با مهربانی از دستانش جدا کنم، اما او در حالی که به صورتم خیره شده بود این اجازه را به من نمی داد. خم شدم و خیلی آرام از او پرسیدم: آیا قبل از رفتن کدام درخواست دیگری هم از من داری؟ جوابش همون چیزی بود که معنای حقیقی خوشبختی را با آن فهمیدم. او گفت: می خواهم چهرت را دقیق بیاد داشته باشم تا در لحظه ملاقات در بهشت شما را بشناسم. و در همان هنگام جلو پروردگار جهانیان دوباره از شما تشکر کنم. جالب دوم، هر چیزی که خار آید یک روزی به کار آید. پدر و پسر به سفری رفتند. در راه پدر نعل اسبی را دید و به پسرش گفت که بردار. پسر به پدر گفت: ما اسب نداریم، نعل اسب چه کار آید؟ برای خود ادامه داد. پدر نعل اسب را توری گرفت که پسر متوجه آن نشد. هر دو در قریه رسیدند. پدر نعل اسب را به دوکان نعل اسب ساز فروخت و در عوض آلوی گیلاس خرید، طوری که پسر متوجه نشد. پدر و پسر برای ادامه دادن. در بین را هر دو حسابی تشنه شده بودند و آبی که داشتن خوردن و برای خود ادامه دادن. پسر از تشنگی خیلی خسته و بیحال شده بود. پدر به پسرش گفت: تا مقصد راه کمی مانده، ادامه بده. و یک آلو را پیش روی پسرش انداخت. پسر خم شده آلو را گرفت و خورد و انرژی گرفت. به همین منوال پدر یک آلو پیش پسر می انداخت و پسر خم شده گرفته آن را می خورد و از شیرینی او انرژی می گرفت و برای خود ادامه می داد. بالاخره پسر متوجه کار پدرش شد. پرسید که این آلوها را از کجا کردی پدر جان؟ پدر گفت که این آلوها را از پول همان نعل اسب که تو
یک بار خم نشدی تا برداری، ولی به خاطر آلو 20 بار خم شدی خریدم پسرم. از همان خاطر میگویند که هر چیزی که خار آید یک روز به کار آید. جالب سوم، نصیحت آسیابان پیر. آسیابانی پیر در دهی دور افتاده زندگی می کرد. هر کسی که گندمی را نزد او برای آرد کردن می برد، علاوه بر دستمزد پیمانه از آن را برای خود بر می داشت. مردم ده با این که دزدی آشکار و ایرا می دیدن، چون در آن حوالی آسیاب دیگری نبود، چاره ای نداشتن و فقط نفرینش می کردن. پس از چند سال آسیابان پیر مرد و آسیاب به پسرانش رسید. شبی پیرمرد به خواب پسرانش آمد، گفت چاره‌ای بیندیشید که به سبب دزدی گندم‌های مردم از نفرین آنها در عذابم. هر کدام از پسران راهکاری ارائه کردند. کوچکترین پسر پیشنهاد داد زین پس با مردم منصفانه رفتار کرده و تنها دستمزد می‌گیریم. اما پسر بزرگتر گفت اگر ما چنین کنیم، مردم چون انصاف ما را ببینند پدر را بیشتر لعنت کنند که او بی انصاف بود. بهتر است هر کسی گندم برای آسیاب آورد دو پیمانه از آن برداریم. با این کار مردم به پدرمان درود می فرستند و می گویند خدا آسیابان پیر را بیامرزد که او با انصاف تر از پسرانش بود. چنین کردند و همان شد که پسر بزرگتر گفته بود. مردم پدر ایشان را دعا کرده و پدر از عذاب نجات یافت.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شمشه داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه‌ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در این هفته دکلمه نابی از شعر دوست گرامی شاعر معاصر حبیب سادات داریم به صدای گوینده خوش صدا و دکلمتور خوب بانو وجیه سیار که جناب سادات آن را به ما فرستادند. بیایید بدون تبصره این دکلمه را بشنویم.
خیال شهر خودم به من خیال ببندم، نمای شهر خودم به من خیال ببندم، نمای شهر خودم کم نفس بکشم در هوای شهر خودم، کم نفس بکشم در هوای شهر خودم. به لحظه های غروب و به شام تار غمین فغان و ناله کنم از برای شهر خودم، دلم گرفته از این شهر و جاده جاده آن، دلم گرفته از این شهر و جاده جاده آن، به یاد کوچه و بس کوچه های شهر خودم، مسافرم مسافرم که رسد در سکوت شب همه شب، سحر دریچه به گوشم ندای شهر خودم. زهال ناخوش این بیدیار سرگردان، نمی رود غم به انتهای شهر خودم. زهال ناخوش این بیدیار سرگردان، نمی رود غم به انتهای شهر خودم. نکاخ نی چمن و نی کنار ساحل رود، و هیچ جا نپسندم جای شهر خودم. اگرچه نیست به اهل کمال منزلت، اگرچه نیست به اهل کمال منزلت، ز شاهی دگران به گدای شهر خودم. فضای شهر غریبه دگر نفس گیر است، فضای شهر غریبه دگر نفس گیر است. مشام من بنوازد هوای شهر خودم. تمام زینت و زیبایی دیار دگر مرا بمان، مرا بمان بگذارم به پای شهر خودم. بمان بمان خیال ببندم نمای شهر خودم. کم نفس بکشم در هوای شهر خودم، کم نفس بکشم در هوای شهر خودم.
دکلمه نابی بود از پارچه شعر حبیب سادات، شاعر معاصر به صدای بانو وجیه سیار، یکی از دکلمه‌توران و گویندگان خوب افغانستان.
می گویند که عشق یکی از زیباترین معجزه های خلقت است و این احساس را در تن هر زنده جان می توان سراغ کرد. امروز ثابت شده که گل و سبزه و گیاه نیز در حالت نیمه سکون خود با یک دیگر عشق می ورزند و جنسیت متفاوت آنها مشخص است تا تنازع بقایی داشته باشند. اما ما آدم هستیم و تعریف عشق را هر آنچه که معیار احساس ما میتواند به زبان می آوریم و یا در عمل به اثبات می رسانیم، که این مسئله بحث متولی را ایجاب می کند. عشق بعد از ازدواج نیز نوعی از عشقهای پرکیفیت و با آبتابی است که از آن داستانهای متعددی در سر زبانها هست. عشق زن و شوهر، آن هم در شرایط آزاد کنونی، به گفته متخصصین خانواده سرمه سلیمان است که رسیدن به آن تا حدودی دشوار. اما اعتراف باید کرد که در جوامع بشری این عشق موجود است و پایه‌های اساسی شیرازه فامیل را نیز می‌سازد. داستانی را نقل می‌کنیم از عشق واقعی شوهر در مقابل زن که سراسر ایثار و از خودگذری را می رساند. یک روز معلم از شاگردانی که در صنف بودن پرسید آیا می توانید راهی غیر تکراری برای ابراز عشق بیان کنید؟ برخی از شاگردان گفتند با بخشیدن عشقشان، برخی دادن گل و هدیه و حرفهای دلنشین را راه بیان عشق عنوان کردند. شماری دیگر هم گفتند با هم بودن در تحمل و رنجها و لذت بردن از خوشبختی را راه بیان عشق می دانند. در آن بین پسری برخاست و پیش از این که شیوه دلخواه خود را برای ابراز عشق بیان کند، داستان کوتاهی تعریف کرد. یک روز زن و شوهر جوانی که هر دو زیست شناس یا بیولوژیست بودند، طبق معمول برای تحقیق به جنگل رفتند. آنان وقتی به بالای تپه‌ای رسیدند، ناگهان در جا میخکوب شدند. یک ببر بزرگ جلو زن و شوهر ایستاده و به آنان خیره شده بود. شوهر تفنگ شکاری به همراه نداشت و دیگر راهی برای فرار نبود و رنگ صورت زن و شوهر پریده بود و در مقابل ببر جرأت کوچکترین حرکتی نداشتند. ببر آرام به طرف آنان حرکت کرد. همان لحظه مرد بیولوژیست فریاد زنان فرار کرد و همسرش را در میدان تنها گذاشت. بلا فاصله ببر به سمت شوهر دوید و چند دقیقه بعد زجه های مرد جوان به گوش زن رسید. ببر رفت و زن زنده ماند. داستان به اینجا که رسید، شاگردان شروع کردن به محکوم کردن آن مرد، اما راوی پرسید آیا می دانید آن مرد در لحظه های آخر زندگیش چه فریاد می زد؟ بچه ها حدس زدن حتما از همسرش معذرت خواسته که او را تنها گذاشته است. راوی جواب داد نه، آخرین حرف های مرد این بود که عزیزم، تو بهترین مونسم بودی، از یگان پسر ما خوب مواظبت کن و به او بگو پدرت همیشه تو را دوست داشت. در حالی که قطره‌های بلورین اشک از صورت راوی میچکید، ادامه داد: هم از زیست شناسان میدانند ببر فقط به کسی حمله میکند که حرکتی انجام میدهد و یا فرار میکند. پدر من در آن لحظه وحشتناک با فدا کردن جانش پیش مرگ مادرم شد و او را نجات داد. این صادقانه ترین و بیریاترین راه پدرم برای بیان عشق خود به مادرم و من بود.
داستانی بود با عنوان عشق بعد از ازدواج.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلک هایم دوتا این بخی دوازه را خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف یازده مکتب از اونمو ماش سی و نیم
هزار دو وقت شده ما به حساب در قلمال توان دادیم 50,000-60,000 دیده قوی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار و مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
موسیقی در جغرافیای افغانستان در وجود اقوام و ملیت‌های متنوع در مناسبت‌های خاص نیز تنوع خود را دارد و رنگارنگی آن در بیشترین ولایات تا حدودی مشابه است. و اما اگر دقت کرده باشید، تقلید و کاربرد آهنگهای مناسبتی تا حدودی از مروجه ها در کابل بیشتر است. به این معنی، به گونه مثال، شماری از رواج ها در مراسم عروسی خواندن آهنگ آهسته برو، هنا بیارید، بادا بادا و چند دیگر که بیشترینه به ویژه عروس خانم اجرای همچو آهنگ ها را در شب عروسی تقاضا دارد که از آنها اجرای آهنگ بادا بادا است که تاریخ دیری ندارد. در مورد این آهنگ و سابقه تاریخی آن معلومات متولی در رسانه ها کمتر دیده شده، اما استاد جاوید فرهاد یاد نوشته‌ای در هفته گذشته در فیسبوک نگاشته و آن را به یک دوست خود تقدیم نموده بودند که علی الرغم مختصر بودن مشرح بود. با سپاس از دوست گرامی جناب جاوید فرهاد، این مطلب ارزنده را همکارم جاوید فیضی برای شما تقدیم می کند.
بادا بادا در افغانستان بیشتر در شب خینه یا خیشخوری، یک شب بیشتر از شب زفاف، شبی که به دست عروس و داماد خینه می گذارند و هنا بیارید خوانده می شود و به تعبیر رایج بر شانه های عروس شال سبز می اندازند، توسط بانوان با دف یا عصای آوازخوان بلند ادا می شود و سپس در شب عروسی تا مراسم تختجمی با صدای بانوان و نیز آوازخوانان بار بار بازخوانی می شود. این آهنگ دو گونه اجرا می شود، یکی به گونه آرام و دیگر هم به گونه شاد یا ریتمیک. چارانه های این آهنگ بسیار زیباست و پس از آهنگ های مشهور آیسته برو و هنا بیارید، شنونده را به درون خاطره های خوشش از مراسم شیرینی گرفتن، لفظگیری، نامزدی، شب خینه تا عروسی و شب زفاف می برد. بادا بادا، الهی بادا، الهی مبارک بادا، ای وای یارم، من دل به تو دادم، توکل به خدا که، الهی مبارک بادا. دلدار به من گفت چرا غمگینی، در قید کدام دلبرک شیرینی، الهی مبارک بادا. برجستم و آینه به دستش دادم، گفتم که در آینه کی را میبینی، الهی مبارک بادا. ناگفته نماند که این آهنگ بادا بادا پس از آهسته برو و هنا بیارید یکی از آهنگهای قشنگ و پرطرفدار در افغانستان است که شنوندگان بسیار دارد. افزون بر این، برخی به این باورند که آهنگ بادا بادا فراورده فرهنگی مشترک میان سه کشور افغانستان، ایران و تاجیکستان است و در ایران هم از گذشته های دور این آهنگ به نام ایشالا مبارک بادا و ایشالا مبارک باشه با همی تغییر در ساخت و شعر آن در مجالس عروسی در گذشته با دف توسط بانوان و اکنون با شیوه های مدرن تر اجرا می شود. در افغانستان نیز از سوی آوازخوانان بزرگ و مطرح کشور مانند زندیات استاد سراهنگ، استاد فریده محوش، زندیات ظاهر هویدا، احمد ولی، زندیات بانو پروین و هنرمندان دیگر این آهنگ اجرا و سپس ثبت نوارهای رادیو افغانستان شد. دریغ و درد از روزها و سالهایی که زمان آنها را با خود برد و اکنون با شنیدن این آهنگ خاطره های گریخته از ذهن ما در انتهای تنهایی گیر میکنیم و برایش اشک حسرت میریزیم. آدمی چیز جز مشتی از خاطره های تلخ و شیرین نیست. خاطره هایی که هر روز با یادآوری آنها احساس میکند به آخر خط، یعنی پایان زندگی نزدیک میشود.
Bada bada kunna
گفته بود پیرامون آهنگ بادا بادا از نوشته های جاوید فرهاد، یکی از شاعران معاصر افغانستان، با آهنگی از استاد سراهنگ.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
از محبت در جهان امروز یک نام است و بس، لاف عشق این هوسکاران همه خام است و بس. دلنبندی عشقری با رنگ های دل فریب، که همه نیرنگ ها نیرنگ اوهام است و بس. مطلع و مقطع غزلی بود از مرحوم صوفی وارسته جناب عشقری. شماری از علاقمندان تصوف و عرفان با شنیدن و خواندن همچو اشعار شاعران متصوف به مفهوم محتوای آن به درستی نمی رسند، چون که تصوف دنیایی از معرفت است و سوالاتی ایجاد می شود که تصوف با عرفان چه تفاوت معنایی دارد. دوست گرامی مجله آزادی، مرشد پیران و آگاه مسائل عرفانی جناب هیلمن غزنوی در این هفته به تمایز این دو اصطلاح تصوفی پرداختند که تا حدودی جواب به پرسش این خواننده ها خواهد بود. با سپاس قبلی از هیلمن غزنوی به تحلیل ایشان گوش فرامی دهیم.
به نام دانای هر زمیر و سرمایه هر فقیر و درود و پایان بر روان رحمت عالمیان. سلام علیکم عزیزای بیننده و شنونده. دوستان زیاد پرسیدن که فرق بین عرفان و تصوف چی است. عرفان خودشناسی و خداشناسی است و تصوف میتود یا روش آموزش و پرورش و تعلیم و تربیه عرفان است. هیچ فرق نداره. عرفان خودشناسی و خداشناسی و تصوف میتود یا روش خود عرفان است، روش عملی، روش تعلیم تربیه، روش میتود آموزش و پرورش عرفان تصوف میگن. عرفان کامل ترین تعریف هایی که از عرفان پژوهشگرا تا حال دادن میگن عرفان هنر یگانگی با حقیقت است، علم رازگشایی و رازداری است، فن سکوت و حیرت است، قرار با بستن با حق و فرار از خلق است و بالاخره فراگیری الفبای مکتب وجود آدمی است. خود چی است؟ شناخت چی است؟ خود چی است؟ شناخت یک شناخت عام است که یعنی شناختن. یکی این شناخت عرفانی است. ما در پیش آینه استاد میشیم خود میبینیم خود شناخت. نه، خود واقعیه. خود واقعی چی است؟ خود واقعی انسان اون منفخه الهی است که در انسان دمیده شده در نفسش، در تنش، در وجودش. اما نفخه الهی خود واقعی یا من حقیقی است. او رو وقتی که شناختیم، شناخت او منتج به شناخت پروردگار یا خالق متعال میشه. یکی میگه خودشناسی موجب خداشناسی است یا خودشناسی سبب خداشناسی میشه. این گپ از زمان فلاسفه یونان باستان تا زمان بزرگای اسلام همه گفته که شناخت انسان باعث شناخت پروردگار عالم میشه. من عرف نفس فقط عرف رب. فرق تصوف عرفان چیست؟ فرقش هیچ فرق نداره. عرفان شناخت میگه، شناخت خدا و انسانه، خودشناسی که موجب خداشناسی میشه. و تصوف اونمو متد تعلیم و تربیه عرفان است یا روش آموزش و پرورش عرفان تصوف میگم. من امیدوار استم که دوستای ما که میخوان در این مورد زیاد مطالعه بکنن یا تحقیق بکنن مراجعه بکنن به آثاری که پژوهشگرای معاصر در مورد عرفان نوشته کردن، در عرفان ادیان مختلف و در عرفان اسلامی و در مورد شناخت از نظر عرفان، از نظر سایکولوژی، از نظر تلپاتی. یک چیز دیگر رو نباید فراموش بکنیم. بعضی کسا میگه که عرفان غیر منطقی است. غیر منطقی نیست، فرا حسی است. ما همونطور که پنج حس ظاهری داریم، حس باطنی داریم. عرفان حس ششم، فعال شدن حس ششم است. ضرورتش چی است؟ ضرورتش این است که تا جایی که پای علم و عقل لنگ میشه برای شناخت خود واقعی یا برای شناخت خدا، متمم علم میشه عرفان، نه متضاد. تضاد بین علم و عرفان وجود ندارد. عرفای ما داریم در تاریخ اسلامی عزیز، در عرفان اسلامی بخصوص، مثل ابن عربی و لاهیجی که یا عرفان را به شکل علم مدون ساختن، فرمولیزه کردن. امیدوار استم که امون سواره که دوستای ما داشته باید فرق در رابطه با فرق تصوف عرفان تا حدود تانسته باشم با سوالشان پاسخ داده باشم.
حرف‌های هیلمن غزنوی یکی از آگاهان مسائل عرفان و تصوف را شنیدید که در مورد فرق بین عرفان و تصوف صحبت‌هایی داشت.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از شش شام.